بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم نهایی 18/7/96.
رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. عجل عجل. عرض به محضر با سعادت عزیزان، یه دو جمله باقی مون من از بحث دیروز بگم و اگر تمام بشه که دوباره برگردیم سراغ اصل بحثمون. ببینید رفقای عزیز، من یک نکته ای رو خب جلسه پیش عرض کردم که نگاه مرحوم علامه به فلسفه چه نگاهیه. یعنی اون بفرمایید. بله چشم، واضحش کنیم. چشم، مطابق با آنچه که جلسه قبل گفتیم، حالا ما چون بالاخره به اصطلاح معروف می‌خوایم نون نهایی بخوریم، شهری علامه رو بگیریم، گفتیم تفکر علامه اینطوره. اما حالا با قطع نظر از شخص علامه، با توضیحاتی که دیروز عرض کردیم، ظاهرا اقتضای برهان همینه. یعنی نه چون علامه میگه، برهان اینه. برهان داره میگه آقا دو تا چهار تاست، یا شما میخواید با برادران نابرادرتون تو فلسفه غرب همراه بشید بگید که آقا ما اصلا علم برهانی نداریم، مثلا ممکنه عقل‌گرایی بشید، آمپریست بشید، پوزیتیویست بشید، مثلا یا میخواید راسیونالیست بشید، عقل‌گرا بشید، یا درک عقلی رو ارزشش رو قبول کنید، یا میخواید با برادرانتون، اینا برادر حقا، با برادران اخباریمون همراه بشین، با ملا امین استرآبادی تو فواید مدنیه، بگیم که یادتونه عبارتی رو مرحوم شیخ ازش تو اول رسائل نقل کرد، بگیم که آقا به محض اینکه ما از حس جدا میشیم خطا شروع میشه. این یعنی ما قسم قبول کردیم که باید سرمون زیر آب بره. یه جمله قشنگی استاد معظم حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی ابقاه الله تعالی انشاءالله ابقاه الله تعالی، ایشون میفرمودن، خیلی قشنگ بود این، حالا لطیفش، حالا فلسفش، این قرآنش، میفرمودن که خب انسان، خداوند متعال در انسان یه قوه عمل گذاشته، یه قوه علم، یه قوه علامه است، یه قوه عماله. قوه عمل که هممون میدونیم گیره بنده خدا، لیز میخوره، یعنی پاش رو پوست موزه، هی میخوره زمین، هی بلند میشه توبه میکنه و بعد توبه میشکونه، بعد شبش میگم توبه شکسته، باز هم دوباره خراب میشه. این اینطوریه، حالش معلومه دیگه. یا حالا یه کسی بدبخت میشه میره تو، یا اقلش فاسق اینن دیگه، هی بلند میشه میخوره. قوه عمل معصوم نیست. اگه قرار باشه که قوه علمم هیچ وقت معصوم نشه، راه اسمت برای قوه علمم اینطوری باز نشه، حرف شیطون درست در میاد. گو خدایا نمیذارم خیر ببینی از خلق ایوارم. اگه قرار باشه عمل که خرابه، علمم خراب باشه، خود دیگه هیچ که سنگ بنایی که دیگه نداره، دیگه میشین نهیلیست واقعی. یعنی اون موقع ژان پل سارتر فرانسوی میگه مرحبا به خودم، حداقل من به انداز شما نهیلیست نشده بودم، اوضاع خیلی پیش شما وخیم‌تر از منه. سارتر فقط قبول داشت تزاحم عالم ماده ما رو نگونبخت کرده، ما قبول داریم شیطونم از عالم بالا داره میزنه تو سرمون دیگه، بدبخت خسارت دنیا و آخره میشه. نه، به حکمت بالغه الهی، به حکمت بالغه الهی، درسته که قوه عمل این مشکل رو داره، اما برای قوه علم راه عصمت به وجود اومده همون ابتدا. این دیگه نیازی به اکتساب ثانوی مثل ملکه تقوا نداره که باید عمری بگذره تا یه آدم متقی بشه. نه، این راه علم دو تا چهار تاه. لذا ثمر عملیش چی میشه آقا؟ ثمر عملیش این میشه، خدا رحمت کند امام اعلی الله مقامه، بالبناء بر همین استدلال امام میفهمود آقا ما ندیدیم، نرسیدیم، سلمنا و آمنا، اما انکار نکنیم. اگه مطلب با علم اثبات میشه تو بگو هست، الان ما نمیتونیم، یه چیزه، اما یعنی قوای عمالمون ضعیفه، بنده خدا فقیره، ضعیفه، زمین خورده است، یه چیزه، اما اگه علمم فهمیدی هست بگو هست. توی چهل حدیث چندین بار موعظه میکنه همینطور. علم میتونه به حق برسه، علم میتونه به حقیقت برسه. مقیاس هم داره، مقیاسش هم برهانه. اگه اینطور شد خب برهان هم اقتضا داره دیگه، از اول از اول الیات شروع میکنه، پله پله میچینه میاد بالا، تا جایی هم میره که مبادی برهانی داره. جایی که شروط مقدمات برهان نبود، برهان نداریم، یعنی عقل برهانی ساکته، عقل برهانی ساکته، نفس انسانی گویاست اما عقل برهانی ساکته، چون عقل برهانی حکم میکنه بر اساس برهان، منهج برهان نداره. حالا کلما رأیت که هنا شیئون لیس لی عندنا مبدأ برهانی مثبت لهذا، نمیتونی در موردش حرف بزنی. معروف از افلاطون الهی، ملا صدرا تو اسفار ازش نقل میکنه که افلاطون گفت که ان لی عند ان لی یا ان عندي الوف من المسائل، الوف من المسائل ليس عليها برهان ولا نشك فيها ونشك في الشمس في رابعه النهار، الوف من المسائل ليس لها برهان، برهان نداره. یعنی هرچی گشتیم مبادی برهان داراش پیدا نشد. جایی که برهان نیست ما متوقف میشیم، عقل برهانی متوقف میشه. حالا از او به بعد، از اون به بعد تو نگاه فکری مرحوم علامه اینطوریه، از اون به بعد اگر علم لاینفع برات، بعدش اونجایی که دیگه برهان ادامه نداره، اگر علم لاینفع اللهم انی اعوذ بک من علم لاینفع، نمیخوایمشون. اما اگر علم نافعه اصلا تو استکمال انسان و سعادت انسان دخیله، یعنی انسان باید اون رو بدونه، حالا چه این علمه، بعدا شما بگید از مقوله باید هاست، چه بگید این علم از مقوله هست هاست، اگر این علم برای سعادت نافعه، یعنی ما باید اون رو بدانیم، ولیس علیها برهانو، خب چه کار کنیم؟ منبع دوم، منبع دوم میشه وحی، یعنی غیر این دیگه منبع نداریم، یا میمونه تجربه، تجربه که اینا رو اثبات نمی کنه، جنسشون نیست، بلش کن، یا میشه شهود عرفانی، عارف معصوم نیست، یا میشه شهود انسان کامل، ای المسمى بال وحی، انعکاسش هم میشه قرآن و اطلاع انی تارکن فیکم مستقله. بعد اون موقع اگر باید این معارف، یعنی این هست ها و باید ها در سعادت مؤثرن و باید اکتساب بشن از یه طرف، و از اون طرف عقل برهانی اینا رو نمیفهمه و ما باید بریم از منبع وحیانی اینها رو بگیریم، حالا وحی زبان خاص داره، بالاخره ما دیگه چه کار کنیم دیگه، ما بدبختیم بیچاره. حتی تو دعای تو زیارت حضرت رسول از بعید خوندی، گفت پیغمبر قربونت اگه من پیشت بودم عاقبت به خیر میشدم، چون قرآن گفت اگر پیغمبر دعا کنه خدا میبخشت تو، اما ما موقعی اومدیم تو نیستی، 1400 سال گذشته، میشم قرآن و عترت و نقل ادبیات کهن ها، حالا ما باید عطوئی بتونیم اونا رو استخراج کنیم، زبان شناسی میخواد، اسمش میشه علم اصول. لذا نگاه بفرمایید به عبارات مرحوم علامه علی الله مقامه الشریف، ببینید علامه، ببینید آخر فلسفه که ما میرسیم به دیگه به جاهایی که مبادی برهان نداریم کجاست؟ آخر فلسفه عوالم، درسته؟ عوالم تو قوس نزول، عوالم خلقت چند تا کلیتش برهان داره. بدایی خوندی چرا سیعتی قد عرفتو تو علم عالم و معلوم، علامه گو و من هنا برهانش هم از علم گرفت، و من هنا یتبین که ان العوالم ثلاثه، درست شد؟
بعد خودش گفت، گفت یعنی خصوصیات این سه عالم برهانیه، دیگه بقیهش ما برهان نداریم. عالم اولش، عالم دو عقل، عالم دومش مثال، عالم سومش هم ماده است، مادهش محسوسه، عقل و مثالش هم با عقل و مثال نفس، با مسئله اتصال نفس به عقل فعال و عقل فیه صور الموجودات المثالیه فی مفیز هازه صور علمیه با اونجا اثبات کردیم، چون فاقد و شیلا یعطی ما نداریم، از او بر باید بیاد، از او بر که باید بیاد یه موجود مثالی درست شد فیه صور الموجودات المثالیه، یه موجود عقلانی درست شد فیه صور المعقولات عامه، عوالمشون اثبات شد. اما حالا ریزکاریش چجوریه نمیدونیم، کسی نگفته، والا هر کس خبری شد خبری باز نیامد، کسی نیامده که چه خبره، الا او که دیگه نبیه. لذا برید ببینید مرحوم آقای مطهری علی الله مقامه الشریف، اصول فلسفه روش رعالی است، مقاله 14 جلد 5، وقتی میرسه به عوالم میگه اصولا عقل در اینجا گنگه، بهتر این است که اینها رو از قرآن استفاده کنیم. بعد شروع میکنه عوالم قرآن رو، عوالم قرآنی رو تبیین کرده. این عواله، بعدش هم انسانه، میریم تو قوس صعود، نفس انسانه، بعدش هم عوالم بعد از مرگ، اونجا هم که ما دیگه امیم خبری نداریم. باز اونجا مرحوم علامه اگر نگاه بکنید با قرآن حل کرده الانسان و بعد از دنیا. برید الانسان و بعد از دنیا یک فرمت بسیار دقیق از تفسیر آیه با آیه علامه هم هستا، المیزان مفصلشه، این مجملشه، اگه کسی میخواد درسنامه اولیش یاد بگیره بله الانسان بعد از دنیا بخونه، بعدش بره تو المیزان، اونجا پخش میشه، اینجا خیلی منظمه، باید با او حل بشه. این نگاه رفقای عزیز یکی از برکاتش اینه، بعدا انشاءالله تو این بحثای کلام جدید، انتظار بشر از دین، دین حد اکثری، دین حد اقلی، این که ما باید کیه بگیم کیه نگیم، دین تا کجا رو میتونه اثبات کنه، دین در مورد چه چیزای حرف داره، پزشکی اسلامی داریم نداریم، برای دعوای امروزمون از تازه یا قبلتر علوم انسانی اسلامی داریم نداریم، ما جامعه شناسی روان شناسی اسلامی داریم یا نداریم، هنر اسلامی داریم یا نداریم، سینما اسلامی داریم یا نداریم، موسیقی اسلامی داریم یا نداریم، با این نگاه همه اینا حل میشه. یعنی دنباله صحیحی داره رو زمین این نگاه، این فرمت به حجت معتبر هم اخذ میشه. یعنی فردا ما نمیریم یه باید و نباید اخلاقی درست کنیم متخذه از یه سری هستها، بعد آخرش معلوم نشه این علم اخلاق کجا تولید شده، تقسیم ارسطویی بدبختیش اینه، تقسیمات حکمت بدبختیش اینه، نه اخلاق میشه حکمت عملی، بعد حکمت نظری بگیریش، خب میری حکمت نظری هم میگیریش انشاءالله، نوش جون هم میکنی کتابه رو، بعد آخرش مرحوم امام علی الله مقامه الشریف میاد کتاب جنود عقل و جهل می نویسه، بعد می نویسد که یا مثلا فلان کتاب و فلان کتاب اسم میاره، مثل اخلاق ناصری، مثل اخلاق ابن مسکوی، یعنی اخلاق های مدل حکمت عملی، ها حکمت عملی. بعد امام می فهمد که اسم یکی دیگه کتاب ها رو میاره تو پشت سر هم نقل میکنه، یا کتاب احیاء العلوم غزالی را که علماء اخلاق بعد و ختم علم اخلاق می پندارند، نقل های راست و دروغ بیفایده آن انسان را از مقصد اصلی باز می دارد. کتاب اخلاق نه آن است که نسخه دوانما باشد، که اگر جرأت بود می گفتم اینها نسخه دوانما نیز نیستند. یا مثل همین تو کتاب سر و صلات میگه، بعد میگه یا از کتب معاصر، کتب علمای معاصر، کتب عارف بالله مرحوم حاجی میرزا جواد آقای تبریزی را مطالعه کن، شاید از این تعب و تأسف خارج شوی. میشه فرق اخلاقی که متخذ از منابع وحیانیه با اخلاقی متخذ از منابع عقلانیه، حالا نباید بگیم عقلانی، بگیم انسانی نیست. خیلی این نگاه مرحوم علامه نگاه راقی و فاخریه. اگه ما با تقسیمات حکمت بیایم جلو با اونا، بعد آخرش آخرش سوال برام مونه، فقه کجای ایناست؟ فقه کجای ایناست؟ بعد دوباره اونجا یه عدم ردعی درست میکنیم اشاره، میگیم اونایشو که شارع تو فقه گفته قبول داریم، اونایشو که شارع نگفته دیگه میریم از حکمت عملی اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن در میاریم. فرق عظیم بین کسی که میخواد بگه سیاست الاسلامو هو الحکومه و یه کسی که میخواد بگه تدبیر منزل و سیاست مدن جزء و موارد حکمت عملی فقه هم کار خودشه میکنه. عن قریب است که عبدالکریم سروشی از تولید بشه اون موقع. میگه فقه کار خودش میکنه تو محدوده خودش، اما تدبیر منزل و سیاست مدن از اقسام حکمت عملیه. اینو ببین در مقابل مرحوم امام، الاسلام هو الحکومه. خیلی این نوع نگرش، نوع نگرش راقی و فاخریه. حالا باید بریم جلو ببینیم خدا چه مقدر میکنه انشاءالله و چه رزقمون میکنه. برگردیم سراغ بحث خودمون. من سعی کردم یه چیزایی غیر از اون مطالبی رو که سابق گفته بودم و ها این تیکرم بگم. آقای ابراهیمی گفتن آقای عزیز تو این توضیحی که عرض کردم، فلسفه کاربری که پیدا میکنه با این مقدماتی که عرض کردم، یه کاربری شخصیه، یه کاربری شخصیه. یعنی یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. یعنی اگه هیچ کی توی عالمم نبود، من برای اینکه این معارفی که در سعادت و شقاوتم اثر دارن بفهمم، نیاز به این سیر مدارج برهان داره. ببینید هدایت در قرآن حضرت آیت الله جوادی، ببینید این هدایت در قرآن تلخیصی از بخش دوم عین نزاخه. اون روز چون تمهید القواعد چاپ نشده بود، به اسم هدایت در قرآن یه بخشش چاپ شد، یه بخش کوچکیش. نفس انسانی حتی در سیر مدارج، حتی بعد از این که به درک شهودی رسید، از برهان بی نیاز نمیشه. چون اولا شهود برای همه کس دائمی نمیشه، برای همه کس دائمی نمیشه، برای خیلی حاله، میاد و میره، صنوح احواله، میاد میره. وقتی رفت این باید مفاهیم رو برگردونه، یعنی با مفهومش زندگی میکنه. مثل ما الان با مفاهیم و حالات نفسانیمون زندگی میکنیم. وقتی صحبت میکنیم با هم میگیم مثلا دو هفته پیش یه فیلم میدیدم کیف کردم. این کیف کردن حکایت از حال خوب به اون لحظه است. حالا انشاءالله خدا روزی نتیجه بده که به جا فیلم دیدن یه چی اوبر ببینی، بعد میای پیش استادت میگی یه چیزی اوبر دیدم کیف کردم. بازم دیدنش میشه علم حضوریش تو قنوت نماز وتر انشاءالله. کوتاه، خیلی کوتاه. بعدش تبدیل میشه به مفهوم. وقتی اومد تبدیل شد به مفهوم، میره تو قیاس و قیاس شکل اول و دوم معنی حرفه. پس اونجا ما نیازه به اینا داریم. اگر شهود دوام هم داشته باشه که برای کمل اتفاق میفته، الان کملم نمیدونم اصلا پیدا میشه نمیشه، دعواییه که اصلا داریم یا نداریم، اندهام دعواه ها. چون اقتضای دوام شهود اینه که این دیگه خداحافظی کنه با عالم دنیا. ما در دوره خودمون یه کسی داشتیم که تقریبا دوام شهود داشت، تقریبا دوام شهود داشت، غافل میشد از اطرافش، مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه. یعنی کسی با ایشون حشونش پیدا میکرد، میدید ایشون حواسش نیست. یکی آقایون میگفت که آقای روزی، من رفتم خدمتش گفتم آقا این که به این فقرا میدید از باب تبرک میدید، یه تومنیه، یه دونه یه تومنی میدید شما، یه تومن یعنی ده ریالی میدید. گفت نه از باب صدقه میدم. گفتم آقا صدقه ای با یه تومن چه میشه؟ باور نمیکرد آقا. یعنی مدار مشاعر و مدارک انسان میره به جای دیگه، التفاتش یه جای دیگه میشه. خیلی سخته. که کسی التفات به همه عوالم با هم بتونه داشته باشه، یعنی مصداق مظهر تجلی یا من لایش قلبو شنون انشن بشه، او انسان کامل. کار ما نیست. حالا آقا پس دیگه کمل نه انسان کامل، سلم نه و آمن نه انسان کامل. بزرگوار عزیز، انسان کامل هم آخرش که سیستم کانورت داده، باید علم شهود رو تبدیل کنه به علم حصول. یه جمله برات میگم، این جمله نقضه ها، این جمله نقضه. تو اصول شما انسان کامل چجور معنا میکنید عزیزان؟ تو اصول انسان کامل وقتی معنا میشه، میشه فاعل بالقصد. محقق اصفهانی آیات مقدم واجب چجور توضیح میداد؟ تصور و مصلحت کنه، تصدیق و مصلحت کنه، شوق پیدا کنه، ازدیاد شوق پیدا کنه، اگه مانعی ایجاد نشد ازدیاد کامل تبدیل میشه به اراده صدوره، که بعد شوق نفسیش تصویر کرد تو شوق غیری، مانع لغویت درست کرد، گفت انشاء وجوب غیری لغوه. یادتونه دیگه، خوی محقق اصفهانی افضل الحکماه. محقق اصفهانی اینه که داره میگه آخر عمرش، تو اول عمرش دعوا کرد با سید احمد کربلایی، اجهت علمی سید احمد غالب شد بر سید احمد، اجهت علمی یعنی سید احمد هرچی تلاش کرد نتونست ملا عاشق محمد اصفهانی از جهت علمی قانع کنه، دیگه عصبانی شد و میکده حمام نیست، یعنی دیگه زدش به او برای آفغزیه رو، و الا با ایور هرچی زور زدی شیخ محمد اصفهانی دلیل داره قانع نمیشه. خیلی بزرگه عاشق محمد اصفهانی از جهت علمی. چرا میگم بزرگه؟ خب عرفا انسان کامل غیر عاشق محمد اصفهانی معنا میکنه عرفا، لذا کسایی که فلسفه عرفان میخونن بعد بمگن به اصول میگن اینا در حجابن، اینا بلد نیستن، چون عرفا معناشون اینه که انسان کامل احاطه داره بر کل این عوالم. فجعلکم به هر شیء محدقین حتی من ما علینا بکن، او عالم بالا هم است، در پس آینه توتی صفت هم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو. از خودم نمیگم که بابا کدوم تصور مصلحت تصدیق مصلحت شوق، شوق اینو چنده، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، ارادش فانی در ارادت الله. یادتون امام مرحوم امام حضرت امیر چون معنا میکرد تو جنگ خندق؟ گفت غضبش شد غضب الله لکن فایده نکرد، گفت فنا صفاتی به درد نمیخوره، بلند شد دور زد رسید به مقام توحید ذاتی، حدیث قرب فرائض، بعد برگشت زربره زد. و حقیقت اون روایت شریفه که ضربت علی یوم الخندق تو واضع عبادت الثقلین، چون ضربت علی نیست ضربت الله. خب این معنا، این معنا عرفانیه. بعدشم خب دیگه پس کجا فاعل بالقصد؟ عاشق محمد حسین اصفهانی اینا رو بلده، تقیه هم نمی کنه تو اصول. نه اینکه عاشق محمد حسین اصفهانی صوفی مشرف و عارف مشرفه، لکن الان خواسته تقیتن یه چیزی اینجا گفته باشه کسی نفهمه، از یه توجیه از ما میکنیم تو کتاب و تراجم. نه انشاءالله بعدا میخونیم انسان کامل چون کون جامعه به اصطلاح عرف و عرفان نظری مقام عالم ماده شو داره، و تو عالم ماده اعطا کل ذی حق حق فاعل بالقصده، اون مقام مقام فاعل بالتجلیه، این مقام مقام فاعل بالقصده، هم بالقصدش اکتیو الان آنلاین آنلاین اکتیو اکتیو فول آپدیت فول آپدیت بهتر از همه فاعل بالقصده، همون مقامش فعال فعال فاعل بالتجلیه، وسطش هم فاعل بالانابه بالرضا که هستش، میشه یا من لا یشغل و شعن و همشه. لذا انسان کامل گو حبه و الیه من دنیا کن سلاس جعلت قره تو عینی فسلاس، اما او دوتا دیگه هم هست، هم تو انسان مادی بودنش از شما انسان مادی تره، هم تو انسان معنوی بودنش از شما انسان. خب وقتی انسان کامل ایطور شد، واقعا تو این مرحلهش میخواد تصور مصلحت تصدیق مصلحت بکنه یا نکنه؟ تو مقام فعلیت میخواد نگاه کنه به مکلفین قبح خطاب عاجز و قبح خطاب جاهل حواسش باشه یا نه؟ اینا رو میخواد حواسش باشه. اینجا که رسید نیاز پیدا میکنه به تمام این حرفایی که داشتیم، دوباره میشه قوه کانورتر، تبدیل کنندی علم حضوری به علم حصولی، بعد تو علم حصولی وادی پیش میاد، دوباره یه سری مفاهیمش علمی هن، یه سری مفاهیمش برهانی هن، یه سری مفاهیمش وجدانی هن، اینا به وجود میاد تا چه برسه به بقیه. لذا حالا تمام این حرفا مال او انسان کامله بود،
یا مال او کسی که رفته بود به شهود رسیده بود بعدن تبدیل حال بود تبدیل شد به فضای غیر شهود، دوباره ارتباط آفلاین شد تبدیل کرد به علم اصولی. اینا رو ولش کنید آقایون، ما چه خاکی به سرمون بریزیم؟ اینا همش مال کسی بود یه دستی به آتش داشت، ما چه خاکی به سرمون بریزیم؟ ما تا برهانش حل نشه اصلا را برامون باز نمیشه. چرا باز نمیشه؟ ایتیکش هم عنایت کنید، چون فاعل بلقصدی، چون فاعل بلقصدی. تصور میکنیم تصدیق میکنیم میریم سمتش. اگر تصور و تصدیقت بزرگوار عزیز دل، تصور و تصدیقت اشتباه شد، به سمت همون اشتباهه میری. مرحوم امام مسیر عرفان عملی چجور معنا میکنه؟ حالا من بلد نیستم، من کتابش خوندم دارم میگم. ما را بذارن اهل فوتبال نگاه کردن و پی اس بازی کردن لیکن امام اینطور میگه. الان گفت که الان گفتم موعظه امام، گفت اگه اهلش نیستی حداقل انکارش نکن، انشاءالله خدا تو پی اس برات درش بیاره. بالاخره لیکن حالا بدبختی بیچارگی خسرت دنیا و آخره شدی واقعا. بعد کیه اکثرین اعمالا؟ ظل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ای بابا اینا بیا درستش کن. ظل سعیهم یحسب، بهش میگن چی؟ میگه فتبارک الله احسن الخالقین، من آنم که رستم بود پهلوان. بابا ظل سعیهم فی الحیات الدنیا، کجا میری؟ امام میفهمون که را چیه؟ این باید اول معارف را عبارت بره از امام بخون تو چل حدیث. پس طریقه خدا خواهی و خدا جویی چنین است که انسان در ابتدای امر وقتش را صرف مذاکره علم بالله و صفات و اسماء حق در نزد مشایخ معمولی کند. حالا دستشو بخون بر برهان چی یاد بگیر مرد خدا. سپس با ارتیازات علمیه، حالا یه علمیهش هم باید میدیم چیا نمیدونم، ارتیازات علمیه و عملیه معارف را وارد قلب کند، البته نتیجه حاصل خواهد شد. رفقا اون آقا میگفت این همه عارف اومد و رفت، هیچ کی نتونست تضمین قطعی بده رو حصول نتیجه. همه میگفتن بیا ببینیم چی میشه. امام عمومی صلای عام داده به دیدن المعلفین، تو کتاب نوشته البته نتیجه حاصل خواهد شد. جا به جای کتاباش ببینید میگه اول علم الیقینه، علم الیقینه بعد تبدیل میشه به عین الیقین. یعنی تو عبد علمتی. این علم اگر کج بود تا ثریا میرود دیوار کج. لذا یکی از کاربری های فلسفه به این شکلش، یکی از کاربری های فلسفه به این شکلش مسئله علم خود آدمه برای خود آدم. یعنی میخوام تو عالم هیچی نباشه، هیچ کی نباشه. علیکم انفسکم، ای الزم علیکم اسم فعله، الزم انفسکم، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الیه مرجعکم، تقدیم محق و تأخیر فی الحسب. خود اینو باید بفهمیم، الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. علامه زیر یه آیه ببینید 40 صفحه بحث غیر آیه ای کرده، 40-45 صفحه میگه این از غرر آیاته المیزان، سوره مائده است. پس یه تیکه یه کار بریم مال خودمه، یعنی این نظام باید تکمیل بشه ادامه پیدا بکنه. یه قسمت دیگهش مسئله روزه. ببینید رفقا امروز این ماجرای این دین مظلوم اسلام، فعلا تو جنبه علمیش میگم نه تو جنبه خارجیش کار کردیش، تو جنبه علمیش الان مونده. ساره از سال 1959 میلادی شروع شد تو اروپا، کلونی های شکل میگیره تو غرب، کلونی های شکل میگیره. این کلونی ها میان میگن آقا ما یه مدلی از انسان درست کردیم، ببینیم اشراش کنیم ببینیم جواب میده یا جواب نمیده. هی میرن جلو گیم اوور میشن برمیگردن. برید مطالعه بکنید ببینید. سال 1964 یه کلونی درست شد که بعداً معروف شد، شخصی بود به نام اوتومیل، به اسم جامعه اوتومیل معروفه، رو برید تو اینترنت سرچ کنید میاد، جامعه اوتومیل، که این دیگه یکی از کلونی‌های بود که دوام پیدا کرد. قبل 13 سال طول کشید، بعضی میگن تا 30 سال طول کشید، قطعا 30 سال نشد، منهدم شد، متلاشی شد. رفقا غرب به برکت گفت
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. قرب بعد از دور شگرایی، بعد اینکه بله یه استادی داشتیم شوخی با اون میکرد، میگفت فکر کنم این گرگیاس پیغمبری بوده تو یونان باستان، پدر شگراییه. سه تا جمله گفت، سه مرحله درست کرد، تا حالا قبل از سه مرحله خارج نشد. گفت هیچ چیز نیست، اگر هست قابل شناخت نیست، اگر قابل شناخت هست قابل شناساندن نیست. یه دوره گفتن هیچی نیست، هست سوفیستا بودن، خدا بیامرزه چون رفتن. نسل بعد اومد و اصلا ما این قصه میگیم هیچی هم چیزی از چیزی نیست، نکنه ما نمیتونیم جوابش بدیم به خاطر اینه که شناختمون مشکل داره. رفتن اپیستمولوژی، از اونتولوژی اومدن تو اپیستمولوژی، تو اینم رفتن یه دو قرن سه قرن از راسیونالیستا و عقل‌گراها و رنه دکارت شروع شد، آخریاش دیگه رسید به این بند خدا، همین آخریات که رو گلگیر مونده بودن، راسل و سارتر و اینا تا 1970 چند میلادی، اگزیستانسیالیستا و پوزیتیویستا، اینا هم نتیجه نگرفتن. تو 70 سال آخرش گفتن آقا میگیم اصلا این قضیه این که ما معرفت شناسی و اپیستمولوژی جواب نمیده، نکنه مال اینه که اصلا ما حرفا همه نمیفهمیم. فلسفه تحلیلی زبان شروع شد. سه دوره ای که او بنده خدا هم اول توی اونها رو باستان گفته بود، گویی چیز نیست، اگه از قابل شناختن یا اگه قابل شناختن باشه قابل شناساندن نیست. اینا هم تو سه تا جواب منفی دادن، یعنی تو هر کدوم وارد شدن منفی، برو بعدی. الان به برکت این ماجرا یه اتفاقی افتاد برام پراگماتیست. این پراگماتیست اولا رفقا اینم حواستون باشه، یه همه اسم که تو غرب داریم گولمون نزنن، یه همه اسم اینا مکتب نیستن. اسم تو غرب تو قال و علا نوعین، یه اسم داریم مکتبه، مثل پوزیتویست، مثل اگزیستانسیالیست، مثل راسیونالیست، مثل آمپیریسم. یه اسم داریم میوه مکتبه، مثل اومانیست. لذا مثلا 4 تا مکتب با هم اومانیستن، 10 تا مکتب با هم فمینیستن، اینا میوه. مثلا موضع این مکتب در مورد انسان چیه؟ اومانیسم. موضع این مکتب در مورد زن چیه؟ فمینیسم. موضع این مکتب در مورد مثلا نمیدونم چی چیه؟ فلان ایسم. در مورد اصالت عمل و نظر چیه؟ پراگماتیسم. اینا میوه مکتب. این اسما گولمون نذر، آخه یه اسما رو که میشنه میگه اوه نگاه اونا چقدر، ما موندیم 4 تا مکتب، یه فلسفه مشاء و اشراق و متعالیه، یه کلام و یه عرفان. بابا ما ببین چقدر پویان، چقدر اینا دینامیکن، ما استاتیکیم، ما مدلمون ثابته، اینا الان هست حرفا روزه. بابا این اسما گولتونه، بابا 4 تا مکتب بندگان خدا، اونا هم 4 تا بیشتر نداره، حالا خواستید بعدم براتون میگم. همه هم مزبزبینه بین ذالک، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اوزایی طوریه. اما به برکت این جریان پراگماتیست تو غرب امروز همه پراگماتیستن. پراگماتیست خسته است از تفکر، تا میخوای بحث علمی بهش بکنیم میگه اوه اوه دوباره شون که و حرفا زدن. هرچی بخوای بگی، کانت عقلگرا بود، اومد مشکل حل کنه زمین خورد، یعنی هیوم زدش زمین، گفت اولین کسی که مرا از خواب جذب‌گرایی بیدار کرد دیوید هیوم بود. آخرش را عقل‌گرا بود، گفت تمام علوم انسانی مثل حقوق همه لفاظیه، معنا ندارن. موحد بود، به قول آیه مطهری موحد بود، مسلمان بالفطره، مسیحی متعبد، اما سنگ بنایی گذاشت، همه گزارای اخلاقی و حقوقی پود شدن، حالا قبل رسیده به اینجا. بعد از این قصه پراگماتیست یا تو بیا براشون اثبات بکن نه ارزش داره، میگن آقا ول کن، ثمره داره یا نداره، ثمره داره یا نداره. این ثمره هم از بنتام و جان استوارت میل شروع شد، یکی تو فرانسه یکی تو انگلیس. ثمره داره یا نداره؟ الان دعوا سر ثمره است، مدل بده. آقای مطهری تو انسان و ایمان نشون میده ازشون، میگه بابا خب ما اشتباه کردیم، آقا دستامون بالا، مدل ما جواب نمیده، قبول، مدل ما منتج نیست، بذار کنار مدل ما رو، مدل خودتون جواب میده یا نه؟ خب اولش خب شما ما رو مسخره کردید، ویلدوران مشرق زمین گاواره تمدن، ما رو به سخریه گرفته، تمام اسلام رو به سخریه گرفته. پس چی شد تو لذات فلسفه که رسیدی آخرش گفتی مثل این که مدل ما هم جواب نداد؟ برای دنیا بهتر بود که اسپنسر هیچ وقت کتابی نمی نوشت. اسپنسر فیلسوف تعلیم تربیت، هربرت اسپنسر انگلیسی. مدل ها یکی یکی داره پوچ میشه، حالا مدل داری؟ حالا اما سوال میکنم، بعد ما خب الحمدلله بلدیم منبر خوب بریم، یه روزه رو تبدیل میکنیم به 30 جلسه. پاکت میخواد. با منبر قضیه حل نمیشه. اینا نقطه آخرشو میخوام به تعبیر حضرت آقا سبک زندگی. سبک زندگی یعنی مدل یک انسان اسلامی تو همه ابعادش. بگو اینه. الان مدل انسان اگزیستانسیالیستی معلومه. پوچ شده. تمام فلاسفه جدید اگزیستانسیالیست از اگزیستانس فرار دارن میکنن. چون یه مدلی را سارت ارائه داد به عنوان مدل اگزیستانسیالیست جواب نداده. همه فراریه. یه مقاله داره آقای داروش آشوری برید بخونید. میگه یه سر قبدس راسل، یه سر قبدس سارت. راسل پوزیتیویسته، سارت اگزیستانسیالیسته. راسل مبدع نظری آزادی جنسی تو اخلاق زناشوییه، سارت مدل مبدع نظریه آزادی و اصالت انسانه و روح کلی جامعه بشریت. بعد داروش آشوری میگه یه طرف قبدس راسل، یه طرف قبدس سارت، بقیه هم همه وسط این سلسله. هیچ کم نمیدونه کجا داره میره. اکنون غرب دارد مدلی را که صادر کرده بود پس میگیرد. حالا اینا رو سال 1940 گفته. اما نه، ما همیشه 40 سال عقبیم، تازه داره صداش در میاد تو کشور. حالا ما مدل داریم بدیم. مدلو کی میخواد بده؟ بزرگوار. عقل. خونه الان داشتیم توضیح میدادیم عقل مبادی برهانش یه جایی رسید لنگه، تمام میشه. حالا عجیبه کی در بیاریم اینا رو؟ یه ادبیاتی که دارم میگم ادبیات فرق داره با ادبیات مرسوم. نو نیست اما فرق داره با ادبیات مرسوم. علوم انسانی و فلسفه ما تولید نمی کنیم، مبادیشو فلسفه تولید میکنه. مبادی علوم انسانی، هر علمی از علوم انسانی مبادیشو فلسفه توضیح میده. چش، تا اونجایی که مبادی برهان داره. بعدش چه اتفاقی میفته؟ علوم تو قرد تفکیک که باید و هست وجود نداره رفقا. تو قرد تفکیک که باید و هست وجود نداره. لذا علوم وقتی درست میشن نمیگن ای علم باید ای علم هسته، یا ای فصلش باید ای فصلش هسته. قاطیه، هست و بایدش تو همه، در هم باید بخری. بعد در هم خریدیم خوردیم، گوشت و خون و پوستمون شده، الان صادر شد، وارد شد، تزریق شد، الان اینا به بدنم چسبیده. الان ما دین و خودمون اتوماتیک با جامعه شناسی تحلیل میکنیم. بابا علوممون رو داریم با جامعه شناسی نقد میکنیم. الان همه گیر دادن اصول به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ خب اگه به درد میخواد اینجا و اینجا و اینجا جواب میداد. بزرگوار، این نگاه جامعه شناختیه. یا همون نگاهی که جامعه شناسا قوی داشتن، گفتن اگه اسلام جواب میداد تو چرا جامعه اسلامی عقبه؟ پس اسلام جواب وارد شده، اتمسفر عمومی شده علوم انسانی غربی. اتمسفر عمومیه، تنفسمون توی فضا. حالا میخوایم برگردونیم، اول باید جواب اسلامو تو هر کدوم اینا تولید کنیم. بعد که جواب اسلام تولید شد، بعد این جوابها، اینا جوابها کلی هن، یعنی علا نهج القضیت حقیقی هن. بعد اینا باید این دفعه با هم هم افزایی کنه، نقطه زنی کنیم باشه. نقطه میشه سبک زندگی اسلامی. یعنی این وقتی بخوره به این، کس رو انکسار میکنه. وقتی همه با هم به هم خوردن رو زمین اومدن، نقطه پایانش میشه سبک زندگی اسلامی. حالا وقتی میخوایم جواب اینا رو بدیم، باید هستش هم قاطیه. چجور باید حلش کنیم؟ هستهای کلی داره فلسفه تبدیل میکنه، هستهای جزئی داره. میخونیم الجزئی لا یکون و کاسبا ولا مکتسبا. هستهای کلی داره، مبادی برهان نداره. برهان فلسفه اقامه نمیشه. از کجا بیاریمشون؟ از وحی. باید داره، باید که قطعا فلسفه نمیتونه تولید کنه، اون که شرمنده تا. باز از کجا باید بیاریم؟ از وحی. این مدل عزیزان اولین باره که جواب این سوال رو میده. این سوالی که از قدیم همه خیلی باش مواجه بودن، میگفتن اگه ما قرار از روایات فقط در حد وسائل و شیعه به دردمون بخوره که احکام هم، چون بقیه که محجورن به درد احکام که نمیخوره، پس ائمه ببخشید بیکار بودن این همه حرف زدن. این بحار برای چی بود آقا؟ این جوابشه میده. این همه روایت تو باب معارف برای چیه؟ این همه روایت که علامه مجلسی جمعشون کرد تو السماء والعالم برای چیه؟ این سوال جوابشون میده. علمت، علم کلام سابقت، اعتقادات سابقت، بهت میگه ما من وجه من وجوه سعاده الا وقد بینا شارف شریعت الالهیه. امروز اگه موضوع شناسی کنید، الف و الوف موضوع به وجود اومده که لابد من زندگی بشره و تو سعادت و شقاوت بشرم اثر داره، الا وقت بیان و شارف شریعت الالهیه. عقل از منابع شرعه، نقلم از منابع شرعه. عقل با برهان تا یه جایی میاره میستی، اوجابتش هم باید با نقل استنباط کنی، اصول میخواد. حالا خود این نظام که الان من دارم 10 دقیقه دارم 20 دقیقه دارم صحبت می‌کنم، باید تولید بشه. این نهایه متکفل تولید این نظامه. درسته که نهایه مثل اسفار 9 جلد نیست. درسته که نهایه بعضی از فصولی که تو اسفار و کتب فلسفی دیگه است توش وجود نداره. اما این دفعه توش چیزایی وجود داره که اونجا وجود نداشته. نظام فلسفی که از تقسیمات حکمت شروع می‌کنه، آخرش به اخلاق ناصری، اخلاق ابن مسکوی میرسه، به تدبیر منزل و سیاست مدرن و جمهوریت افلاطون ممکنه برسه، ممکنه. اما نظام فلسفی که اینطوری از ابده البدیهیات شروع بشه، پایانش میگه که سر سفره وحیه میفرستمون اخلاقش و تمام علوم ما یحتاج الیه البشر رو از متن آیات و روایات استخراج کنه، بعد خودت هم خودش هم بهت میگه زبان شناسی میخواد، انشاءالله میبینید. این نگاهی که مرحوم علامه داره. حالا ایش جانم این مطلب رو من فکر میکنم حالا به نحوه اجمال بحث کردم یه تیکش رو. در واقع ما وقتی که اعتقاد پیدا کردیم که ادعی از روایات ما مربوط به معارفن، نگه معارف، حالا اصطلاح سنتی، مربوط به هست و نیسته، آیات ما مربوط به هست و نیسته، یعنی اخبار از یه هستیه، هست برهانیه. ما تو عرضاتی هم اینو گفتیم، تو سلسله علیت هم اینو گفتیم، هستها برهانی هست، قطار هست، سفر موجودات تو عالم واقع صفن، گزاره های اخبار از این هست هم به تبع واقع تو صف قرار میگیرن، یک صف ریاضی و ترتب منطقی بر هم پیدا میکنه. بعد اون موقع تا تو هست سابق و نفهمی، نوبت به هست لاحق نمیرسه. تا گزاره اخباری از هست سابق و نفهمی، نوبت به گزاره اخباری هست لاحق نمیرسه. گزاره‌های ابتدایی هست ها همه برهانی هست که با برهان فلسفی اقامه میشن، میان جلو به یه جایی میرسیم و سلسله تمام میشه، میریم سراغ نقد. اینا همون هست‌هاییه که تو ریز جزئیات این سلسله قرار میگیره و قابل اقامه برهان نیست. اصل مرگ برهانیه، اما کیفیت مرگ و ما بعد مرگ برهانی نیست. اصل نفس برهانیه، اصل قوای نفس برهانیه، اما تعدد و تضارب و تنازع بین صفات نفس برهانی نیست. تبیین اینها بر اساس نقله، اما تا کسی اون سلسله برهان سابقش رو نفهمه، امکان فهم این مطالب لاحق را نداره. به تعبیر آیت الله جواد میشه مثل مسئله القنیه، میگه چون از سنگ و چوب نمیشه سوال کرد، پس اهل در تقدیره. ما همش میگه خوشرمتا این میشه این الله یوسف به خب حمده تسبیح هم علم و قدرت و حیات میخواد، اونم که علم و قدرت حیات و قدرت داره میشه ازش سوال کرد. حالا قایت الان من تو فرکانسش نیستم نمیفهمم، سلیمان نبی مورچه هم میفهمید چی میگه، جن هم میفهمید چی میگه، من نه جن نمیفهمم نه مورچه، فقط چهار تا رفیقا خود نمیفهمم. من انگلیسی ها رو نمیفهمم چی میگه، آدم هم هست انگلیسی ها رو نمیفهمم، فکیف به حال مثلا اون موجودات دیگه. گفت که مرحوم آیت الله رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آیت الله اسد مرتضی کشمیری علی الله مقامه الشریف که مرحوم آی قاضی رحمت الله تعالی علیه 14 سال ملازمش بود، ولو سبک اخلاقشون متفاوت 14 سال ملازمش بود، گفت اسد مرتضی مریض شده بود، حسیبه ای گرفته بود یا چه،
یه دکتر هندی آوردن پیشش و گفتن خب مترجم نداری؟ هندی انگلیسی مترجم نداری؟ تا اومدم برم مترجم بیارم دکتره بهشون گفت که برگرد گفت ها که خودش بهم فهمون چشه ولش کردی که معروفه ای. حالا اینا مثلا یه نفسی از اون عالم بهشون خورده، یه نفس و مایی، این چه اتفاقی میفته؟ ما آدم مقابلمون رو نمیتونیم توجیه، نمیفهمیم حرفش، میخوایم اون رو ببعد میشه بس ال اهل القریه. طبعا حالا اگه کسی مرار فلسفی بلد باشه که ما همه سمیعیم و بصیریم و هوشیم، ها با دیگران ما خاموشیم، مشکلمون دیگران، اگه این خوب فهمید بعد میگه بس ال القریه هم میشه. حالا باید ببینیم این حضرت علی نبی ناو علی و علی الصلاه و السلام قرار از غریه سوال کنه یا قرار از اهلش سوال کنه؟ هر دوش میشه، محال نیست. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی حفظه الله، بس فلسفه شهر صد درست میکنه. علیکی تعویل نبه، علیکی جهلت تحمیل نکن به ادله، این اتفاق براش میفته. ابطال پذیری تقسیمات حکمت اینجا درست میشه.
یعنی یه تقسیم میکنه
در نه حکمت، فلسفه بشه فلسفه علامه به شما میگه آقا شما از عبدالبدیات شروع کن برو هر جا سلسله برهان تمام شد بایست ببین کجایی. خدا رحمت کنه آقای مطهری، آقای مطهری ایتیکرم ازا میگفت که فلسفه رو با منش کلامی نخونید ها، نه خود خوری نه کس دهی گنده کنی و پس دهی خراب میشه. فلسفه با منش کلامی میخوای زورزوری چی اثبات کنی؟ نه، فلسفه با منش فلسفی بخون، عقل برهانی آزاد صفر ولش کن، بذار با برهان بره جلو، چشم بسته یقین داشت باش سر جاش میاد، بایی شک نکن، مصادره هم نکن، چشات ببن برو جلو، اتوماتیک در همون در خونه میری که باید بری، چون برهان ارزشش اینه. مجربات و حلوای تنتناری تا نخوری ندانی، برهان این کار رو میکنه. اگر با برهان این سیر رفتی جلو ببین برهان کجا میبرتت، من هیچی نمیگم، خود به خود برهان کجا میارتت؟ برهان بهت میگه که آقا تو اینی، آخرتت اینه، مسیر جلورات اینه، برید الانسان قبل از دنیا فی دنیا بعد از دنیا رو ببینید، تو رو خدا برید ببینید الانسان قبل از دنیا بعد از دنیا دقیقا نفس اصفاره، اما با قرائت علامه، یعنی امور عام الهی مرخص که تمام میشه، حالا میخوایم عوالم بگیم و نفس بگیم. علامه میگه ببین برهانیاتش ای بود، کتاب دارید آقای کتاب بمیده، کتاب نهایی کامل بلش کنه میخوام. برهانیاتش چی بود؟ یادت اینجا توی صورت نوعی اینه برات گفتم، بعد اووردم تو حرکتم اینه گفتم زیل فصل سومش، بعد یادت اینجا تو علم عالم اینه گفتم، اینا رو بذار کنار هم وصلش کن، عجب نفس اینه. خب حالا این قبلی داره، قبل این محسوسات کجا گفتیش آقا؟ میگه اونجا که عوالم ثلاثه رو گفتم برات فل جمله. یه بعدی داره، کجا گفتمش آقا؟ اونجا که پایان حرکت جوهری گفتم کل عالم مادی صورت نوعیه بیشتر نداره. اینا برهانیاتشه. اما حالا کلیت چه فهمیدی؟ حالا بریم تو جزئیاتش. قبل از دنیا چه عوالمی گذرونده؟ بیا بریم تو از تو آیات روایت برات درش بیار. الان تو دنیا چه بلایی سر خودش میاره؟ ان الانسان لفی خود، جمله اسمی افاده استمرار ثبوت داره، همین الان تو خسره، چون ان منکم الا وارد و حالا همه تو جهنمه الا بیاد خارج بشه. اسفل صاف بدی، لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل صاف بدی، لذا ان الانسان لفی خود، همین الان تو خسره. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بیا بالا. میگه اینو با قرآن گفت. بعدش چه اتفاقی میفته؟ بیا برات بگم، شهدا، اعراف، برید الانسان بعد از دنیا ببینید. قشنگ این هندسه خودش رو اثبات میکنه. ما نمیخوایم اثباتش کنیم، زور زوری نیست، زور برهانه، خودش بعدی رو اثبات میکنه میره جلو. السلام علیکم و رحمت الله. آقا فردا نیستیم تا انشالله شنبه، به حول الله و قدرت.